بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. دغدغه پیغمبر اسلام برای هدایت مردم بسیار شدید و سنگین بود. و در این مسیر هم هزینه زیادی رو به حضرت تحمیل کردن. یارانشو در مکه کشتن، تبعید کردن، شکنجه دادن. ولی از دغدغه ایشون کم نشد. در اواخر سوره مبارکه توبه به مردم میگه پروردگار حریصون علیکم، خیلی امیدش به هدایت شما شدیده، امیدش به هدایت شما فراوانه. یه روزی از بدترین مردم، از قریشی های ستمگر، از بت پرستان دعوت کرد بیان کنار کوه ابو قبیس نزدیک حرم. اومدن، البته چند بار دعوت کرد، از اینا می اومدن و گوش می دادن و مسخره می کردن و می خندیدن و می رفتن. این بارم اومدن، هر بار برای مردم مطلب مهمی رو می‌فرمود. خوب طولم می‌کشید تا عقلشون بیدار بشه از مرکب تکبر، نسبت به حق پیاده بشن. ولی رسول خدا از این دیر شدن هم خسته نمی شد. وقتی همه جمع شدن، رفتن روی سنگی که تا آخر جمعیت ببیننش. یه منبر یه دقیقه‌ای رفتن که با ایستادنشون و پیاده شدنشون و نگاه محبت آمیزشون و حرف زدنشون یه دقیقه طول کشید. به مردم فرمود فإنی قد جئتکم به خیر دنیا والآخره، من خیر دنیا و آخرت رو برای شما اوبردم. و اومد پایین و عکس العمل مثبتی نشون نداد. حالا ما رو وصل به این خیر دنیا و آخرت کن. نگاهی کردن و خندیدن و رفت. این خیر دنیا و آخرت چیه که پیغمبر فرمودن؟ خیر دنیا و آخرت طبق آیات و روایات اسلام، اسلام خدا، اسلام همه انبیا، اسلام فرشتگان، اسلامی که به صورت تکوین در همه موجودات عالم، در انسان و جن اختیاری، قبول میکنن و عمل میکنن و به خیر دنیا و آخرت میرسن، اما موجودات غیر انسانی و غیر جن مسلمونن، همه درخت ها، حیوانات، آسمان ها، زمین، گیاهان، صحراها، دریاها، اینا همه مسلمونن. اسلامشون هم تسلیم خدا بودنه. از وقتی که به وجود میان تکوینن تسلیم حقن. هر امری، وحیی، الهامی از سوی وجود مبارک او به موجودات برسه در جا، یعنی بیدرنگ، بدون معطلی قبول میکنن. و چون همه این حالت رو دارن، یعنی قبول وحی الهی، وحی تکوینی و الهام، مفیدن، سودمندن. حالا یه نمونه شو من از قرآن مجید از سوره مبارکه نحل براتون قرائت کنم، بدون تفسیر، بدون شرح، چون در داخل و خارج، البته خارجی ها نه به خاطر این آیه، هم بعضی داخلی ها به خاطر این آیه جزوه نوشتن، کتاب نوشتن، خارجی هم همینطور صدها کتاب نوشتن که حالا قرآن رو شاید ندیده باشن یا دیده باشن، ولی این کتاب ها توضیح این آیه شریف هست. مخصوصا یک کتابی مترلینگ نوشته که خوندنیه. خوب آیه می فرماید اوها، این وحی، وحی تکوینیه، وحی کلامی نیستش، یعنی ارتباط مستقیم پروردگار مبارک، پروردگار خجسته، پروردگار جهانیان، الان نحل با زنبور عسل، اوها ربک الان نحل، تعلیم دادم به زنبور، وحی کردم، اونم بیدرنگ وحی منو گرفت بدون معطلی و عملی کرد. اوها ربک الان نحل ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و مما یعرشون، آزادی که سه جا برای خودت خانه انتخاب کنی، یکی در کوه‌ها که الانم تو ایران خیلی مناطق کوهستانی زنبور بدون دست بشر برای خودش خانه سازی داره و یه چیزی مثلا شبیه کندوی ساخت انسان رو داره. یه جا و من از شجر میتونی از درختان هم برای خودت خانه انتخاب بکنی و مما یعروشون از داربستایی که مردم تو باغا درست میکنن اونجا میتونی انتخاب خانه کنی. این با وحی میسر، یعنی با دین، یعنی دین زنبور تسلیم بودن در مقابل وحی الهی و تعلیم الهیه. این مال خانت که آزادی سه جا انتخاب بکنی، هر جا خودت خواست. و اما کارت باید این باشه بعد خونه سازی، سمه یعنی بعد خونه سازی، کارت که تموم شد، کلی من کل ثمرات، از هر ثمره ای میتونی بخوری، هر ثمره. و خداوند او رو با تمام شیره ها و میوه ها آشنا کرده، میشناسه. آشغال خور نیست، زباله خور نیست، آلوده خور نیست، میدونه چی بخوره، انحراف نداره. این انحراف در خوراک مال بیدیناست. عرق میخورن، مشروب میخورن، مال حرام میخورن، مال غصبی میخورن، مال دزدی میخورن، مال مواد مخدر رو میخورن، مال اختلاس رو میخورن، حق یتیم رو میخورن. خارج که حرام خوریشون گسترده تر از این وره، گوشت میمون میخورن، گوشت مار میخورن، گوشت خوک میخورن، گوشت خرچنگ میخورن. و بعضی از کشورها هر موجودی که گوشت داره گوشتشو میخورن. اونی که پاک خوره، اونی که طیب خوره، اونی که مطلقاً دنبال آشغال خوری و زباله خوری نمیره زنبوره. برای بقیه موجودات حلاله، یعنی حیوانات دیگه خب گوشتای مرده رو میخورن، لاشه‌ها رو میخورن، براشون حلاله و کارگاه بدنشون هم یه کارگاهیه که تناسب داره و الا ای تناسب نداشم اون لاشه گندیده اولو که میخوردن میمردن. ثم کلی من کل ثمرات، از همه ثمرات شیره گلها، میوه ها میتونی بخوری. اما فسلوکی سبل ربک، توجه داشته باش که فقط راه پروردگار تو طی کن، یعنی صراط مستقیمی که تناسب با تو داره. فسلوکی سبل ربک زللا، با آرامش، با تواضع، با فروتنی، با خاکساری. سینه سپر نکنی، تکبر نکنی، گردن کشی نکنی، فصل و کی سبول ربک. تا اینجای آیه بین خدا بود و زنبور، حالا بقیهش که مربوط به ما انسان هاست، یخرجو من بطونه ها، از درون این حشره‌ای که نصف سر انگشت شماست، نصف، که یکی از آگاه ترین موجودات زنده جهانه. من در همین کتابایی که گفتم نوشته شده خوندم، هر کجا که لانه میخواد بسازه نزدیک به 360 علم رو به کار میگیره. همین، حالا این دانش در کجای مغز او نهاده شده و مغز او کلن چقدر هست که پروردگار عالم 360 رشته دانش رو در او قرار داده. یخرج من بطونها شراب مختلفون الوانو، که رنگ این آشامیدنی، شراب در لغت عرب یعنی آشامیدنی، در ایران به مواد الکلی میگن شراب، اما در عرب میگن خمر. عینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. یخرج من بطونها شراب، یعنی یه آشامیدنی از درون این حشره بیرون میاد که رنگای مختلف داره. حالا بستگی به این داره که روی چه گیاهی و گلی نشسته باشه، اون رنگ به تناسب انتخاب گله. فیه شفاءٌ للناس. هیچکی در جهان طب نگفته که عسل برای کسی که چنین بیماری رو داره بده. و اینی که درون این حشره تولید میکنه 1000 سال، اگر توی ظرف درباز بذارنش تو پشتبون، تو بیابون، هیچ میکروبی با این عسل آشتی نمیکنه. یعنی عسل فاسد نمیشه. یعنی پروردگار یه ارتشی در این عسل قرار داده که میکروب واسه جرأت نزدیک شدن به این ماده غذایی رو نداره. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، برای کسانی که اهل اندیشه هستن میتونن با همین حشره منو پیدا کنن، به من ایمان بیارن، به من یقین کنن. نمیخواد به خودشون زحمت بدن آسمان ها و زمین و اقیانوس ها و دریاها و صحراها و گیاهان رو بشینن مطالعه کنن. همین زنبور رو بفهمن منو فهمیدن، زنبور رو بفهمن توحید رو فهمیدن. این دین زنبور. همه موجودات دین دارن. ما موجود بیدین در آفرینش نداریم. این خیر دنیا و آخرتی که پیغمبر فرمودن براتون آوردن همین اسلام الهی، منهای این اسلام الهی، یعنی اسلام آفرینش، اسلام انبیا، اسلام قرآن، اسلام پیغمبر، با دلیل ثابت میشه کرد. برای هیچ مرد و زنی راهی به خیر دنیا و آخرت وجود نداره. یعنی هر کی با این اسلام قلبن، عملن، اخلاقن در حد ظرفیت خودش ارتباط نداره، هیچ در خیری به روش باز نیست، نه در خیر در دنیا و نه در خیر در آخرت. آخرتش هم در قرآن، یادتونه شما اهل قرآنین، اهل مطالعه قرآنین، و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. اگر کسی غیر این اسلام منو بپذیره، من قبول نمی کنم، نمی تونه روز قیامت بگه من خدایا این دینو انتخاب کردم، این اسمو انتخاب کردم، این دین شرقی رو، این دین غربی رو، نه من قبول نمی کنم. فلن یقبل من، قبول نکردنم هم ابدیه، اصلا قبول نمی کنم. و هو و فی الاخرت من الخاسرین، بدون اسلام من هر مرد و زنی کل سرمایه‌های وجودیشون برباده. خسران به معنی ضرر نیست. کلمه ضرر در قرآن هست، اگه خدا میخواست که تو این آیه میآورد. اصل لغت خسران به معنی ضرر نیست. خسران در لغت عرب یعنی برباد دادن تمام سرمایه های وجودی که نهایتاً وقتی همه رو آدم برباد بده، یا اونایی که برباد دادن چی براشون در قیامت میمونه؟ چی میمونه؟ عقلو که به باد دادن قیامت عقلی نمیمونه براشون. اون نفس الهی رو که به باد دادن، اون نفخت و فیه من روحی رو که به باد دادن، عمل صالحی هم که نداشتن، اون چه که در قیامت از اونها میمونه یه اسکلته که روش پوست کشیده شده، که پروردگار می‌فرماید این اسکلت که یه انسان کانول جهنم حطب و هیزم دوزخه. حالا اگه همین اسکلت استخونیه با پوست روشو ببرن بهش، انرژی استفاده کردن از بهشت رو نداره، چون تمام لذت هایی که باید می برد در دنیا همه رو تموم کرد، تمام خوشی ها رو در دنیا تموم کرد، تمام ارتباطاتش رو با حقایق برید، ببرنش هم بهشت، نمی تونه از یه میوه بهشت استفاده کنه، نه دهنشو داره، نه کامشو داره، نه زبانشو داره، نه اون احساس لذتشو داره. این هیزم و خدا ببره بهش چیکار کنه؟ چیکار بکنه؟ شما در قرآن مجید ببینید، احتمال قوی داره یادم باشه تو سوره مریمه که اینایی که سرمایه های وجودیشون رو در همین دنیا برباد دادن، خدا می فرماید قیامت جسیه هستن. جسی با سه نقطه است. جسی سه بیت سه سه نقطه. جسی یعنی چی؟ در قرآن مجید جسی یعنی اینا به زانو در میان، کل پشت ساق پا به پشت ران میچسبه و الال ابد نمیتونن سر پا بشن. اینه وضع اونایی که اسلام الهی رو قبول نمی کنن یا نکردن یا بیدین مردن یا بیدین میمیرن. خب این مقدمه مطلب. اما این اسلام چیه؟ در جلسه گذشته عنایت فرمودید که اسلام کلیاتش و اون دورنمای کاملش در آیه 177 سوره بقره بیان شده. این آیه کی نازل شد؟ وقتی که یه مشتی میگفتن که ما دینمون غربیه یعنی مسیحی، شرقیه یعنی یهودی، بعدم خیلی افتخار میکردن، میگن که میگفتن که با این روی کرده به فرهنگ غربی و شرقی نیک ما این. آیه نازل شد که شماها اشتباه کامل میکنید، خیالاتی هستید، غرق در زن و گمانین و حرفتونم هیچ پشتوانه عقلی و علمی نداره. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی این نیستش که شما میگید که روی زندگیتونو شرقی کنید یا روی زندگیتونو غربی کنید، این نیکی نیست. لیس البر، خواه اگه نیکی نیست چیه؟ بدیه. اگر نیکی نیست چیه؟ آلودگیه. اگر نیکی نیست چیه؟ شیطانیه. اگر نیکی نیست چیه؟ ابلیسیه. این که میگید بر روی کرد ما به شرق، روی کرد ما به غرب، بگذارید بر رو من خدا براتون معنی کنم نه خودتون. خودتون عقلتون نمیرسه، خودتون فکرتون کوتاه، اندیشتون در همه مضطربه، اندیشتون با خیالات و گمانات آمیخته است. ولکن البر، نیکی وجود انسانیه. لن خیلی آیه فوق العاده است. ولکن البر، من آمن بالله، نیکی همه نیکی وجود انسانیست که با دلش گره خورده به خدا و یوم الاخر و قیامت و الملائکه و فرشتگان و کتاب قرآن و نبیین، گره خورده به همه انبیاء الهی، همه رو قبول داره، از آدم تا خاتم، از هر کدومشون راهنمایی بشنوه، سخنی بشنوه، حکمی بشنوه الهی قبول میکنه، عمل میکنه. این یه بخش اسلام که مربوط به قلبه. امام هشتم علیه السلام روایت خیلی جالبی دارن صدوق در کتاب عیون و اخبار رضا نقل کرده که حضرت می‌فرماید دین اعتقاد به قلب، عمل به اعضا و جوارح دین. دین یه امر بسیطی نیستش، مرکب از حالات درست قلب و حرکات درست اعضا و جوارح این دینه و اقرار به زبانه که همه جا حرف دینو بزنی، برای زن و بچه، برای مردم، برای رفیقات. اعتقادون بالقلب و الاقرار و باللسان و عملون بالارکان. با یه تفاوت اندکی این روایت نقل شده از حضرت رضا، خیلی تفاوت نداره که امام هشتم اصلا ترکیب این ساختمان رو در این سه بخش میدونه، در بخش قلب، در بخش زبان، در بخش اعضا و جواره. خب دل باید به پنج منبع گره باوری بخوره: خدا، قیامت، فرشتگان، کتاب، انبیا. حالا چگونه این گره باوری رو بخوره؟ لازمش اینه که آدم مطالعه کنه، یا خودش بره درس بخونه، عالم بشه، یا به فرموده قرآن بره از زبان اونایی که واردن بشنوه این حقایقی که باید قلب به اونها گره بخوره. آیه اینه: لمن کان له قلب. یا اندیشه داری میری 10 سال درس میخونی، با دلائل متین و قوی همه این 5 حقیقت باورت میشه، وقت نداری بری درس بخونی، او ادغ سمع و هو شهید. برو در یه مجلسی بشنو، شنیدن انسان رو زنده میکنه، شنیدن خیلی مهمه. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینقدر برای گوش ارزش قائل شده که شما در هیچ فرهنگی کیفیت ارزش گذاری اسلام رو برای گوش نمیبینید. نمیفهمن، نمیدونن، وارد نیستن. بی خودی چند میلیون سال سر بشر رو کلاه گذاشتن، بدبختا رو همه رو جهنمی کردن، از انبیا جداشون کردن، از خدا بریدنشون، از حقایق فاصله شون دادن. یا خودت برو درس بخون، عالم شو، این باور برات بیاد. چون کنار این حقایقی که باید باور کرد، عالی ترین دلائل علمی و عقلی قرار گرفته. هیچیش بی دلیل نی. هیچ. پروردگارم به پیغمبر می فرماد اینایی که از ادیان مختلف میان با تو ملاقات میکنن، مسیحی، یهودی، صابعی، زردشتی، از ادیان میان تو مسجد و با تو ملاقات میکنن و حرف باهات دارن، ایراد دارن، اشکال دارن. اینو بهشون بگو که بابت حرفاتون، بابت عقایدتون، بابت مطالبتون، هاتو برهان کن، دلیل بیار. من با دلیل قبول میکنم حرف. شما مسیحی ها میگین تسلیس، یعنی کارگردان این هستی اب و ابن و روح القدسه، دلیل بیار. شما یهودی ها میگین عزیر پسر خداست، یعنی خدا زایمون کرده، دلیل بیارین. شما زردشتی ها میگین جهان با اهورمزدا و یزدان و شیطان داره اموراتش میگذره، دلیل بیارین. شما مشرکین میگین اونی که در زندگی مؤثر این بتهان، بت جاندار، بت بیجان، دلیل بیارین. شما بیدین ها که متدین به هیچ دینی نیستین، که حالا اون زمان قرآن اسمشونو گذاشته دهری، کلمه دهری زمان ما برگشته به کمونیست. کمونیست میگه همه چی در عالم بر اساس ماده است، فقط یه ماده ازلی و ابدی. اون زمان میگنن همه چی سرخوده و اسمشونو خدا گذاشت دهری، یعنی مادیگر صرف. خب شما میگین کل کارگردانی جهان گره خورده به زلف ماده و خود طبیعت، دلیل بیار. یعنی خدا به پیغمبر گفته هر کی در اثبات حقانیت ادعاش دلیل آورد قبول کن. اما هیچکی دلیل نداره. الان هم در جهان بودایی ها بر حقانیت خودشون دلیل ندارن، هیچ. مسیحی ها دلیل ندارن، یهودی ها ندارن، زردشتی ها ندارن، وهابیت نداره، قادیانی ها در هند ندارن، گاف پرست ها ندارن، بودایی ها ندارن، هیچ دلیلی ندارن، فقط ادعا دارن. فقط مذاهب دیگری که رنگ یعنی اسم اسلام روش گذاشتن، اونا هم هیچ دلیلی ندارن بر حقانیتشون. که حالا گل سر سبت این مذاهب چهار مذهبه، اونا هم دلیلی ندارن. من با خیلی از بزرگان اینا نشستم صحبت کردم در ترکیه، وقت گرفتم که با مفتی اعظم ترکیه ملاقات بکنم در شهر استانبول، وقتم داد رفتم. جایی که وقت داده بود برای صحبت کردن تو کتابخونه‌اش بود، یعنی یه سالونی بود که 10,000 تا کتاب توش بود. خوشبختانه وقتی به من تعارف کرد رو صندلی بشینم، پشت سرم دیدم تفسیر فخر رازیه که یه سنی متعصب و واقعاًم دانشمند، 40 جلد تفسیرش. وقتی نشستم بعد احوال پرسی، مفتی یه مملکت بود دیگه و اهل سنت، بهش گفتم که آقای مفتی، پیش از این که من شروع به صحبت بکنم یه سوال از شما دارم. گفت بپرسم. گفتم حضرت عالی از من بپرسید به چه دلیل شیعه اثناعشری هست، چون منو بهش معرفی کرده بودن که که کسی که میخواد بیاد ملاقاتت متدینه به مکتب اهل بیته. گفتم بپرسیم، شاید به نظر شما ما اشتباه رفتیم رارو، شما 1 میلیارد نفرین و ما حدود 400 میلیون شیعه ایم، در اقلیتیم نسبت به شما و اقلیت دلیل بر باطل بودن، اکثریت دلیل بر حق بودن. اینو به شما میگم، به اون نگفتم. اگر اکثریت دلیل بر حق بودن بود، چرا پروردگار همه حملاتش به اکثریته؟ اکثرهم لا یفقهون، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون. اما اقلیت قلیلون من عبادی الشکور. گفتم شما هم من بپرسیم، ما چرا شیعه شدیم؟ گفت خب چرا شیعه شدیم؟ من برگشتم جلد اول تفسیر فخر رازی رو آوردم، در قسمت بحثش در بسم الله الرحمن الرحیم خیلی هم خوب بحث کرد. میگه مذاهب اهل سنت در رابطه با بسم الله نظریاتشون مختلف. یه عده‌ای میگن بسم الله جزء سوره نیست، چون جزء سوره نیست نمیخونن، که مکه مدینه دیدیم تا تکبیرت الاحرامو میگه شروع میکنه به الحمدلله رب العالمین، اصلا بسم الله رو نمیخونه. و من نمیدونم اینا که معروفن اهل قرآنن و حافظ قرآنن سوره حج رو واقعا دقت نکردن، که خدا درباره سوره حمد میگه، درباره سوره حمد که سوره سبع المثانیه، سبع یعنی هفت، یعنی هفت آیه داره. و شما بسم الله رو تو نماز حذف میکنین، حمد که میشه 6 آیه، اون که خلاف قرآن، اون دیگه حمد نیستش. امام هشتم میفرماید آیه‌ای که از قرآن اونا دزدیدن میگه سرقت، آیه بسم الله حذفش کردن، دزدیدنش. میگه این یه گروه که میگن بسم الله جزء سوره نی، دیگه بحثی پیش نمیاد که حالا بسم الله رو بلند بخونیم یا آهسته، هیچ. میگه یه گروهی میگن نه بسم الله جزء سوره نیست اما باید خوند. گروه دیگه میگن بسم الله جزء سوره است ولی یواش باید خون، نباید بلند خون. میگه من این 4 مذهب رو که خودم هم جزء یکی از اونام کاملا تحقیق کردم که خودم به این نتیجه برسم بسم الله جزء حمد، بسم الله جزء سوره است، باید وقتی جزء سوره بود بلند خون یا آهسته. گشتم تا رسیدم به عمل علی ابن ابی طالب، دیدم و نوشته ها نوشته بودن علی ابن ابی طالب در نماز هم بسم الله رو بلند میگفت و هم میخوند. بعد که بحثشو میخواد ببنده، حالا من دارم به مفتی اعظم ترکیه میگم، میگه من اتخذ علی اماما فی دینهی و دنیاه فقد استمسک بالعروه الوثقا. هر که علی رو به عنوان دین، پیشوای دین، امام دین انتخاب بکنه برای دین و دنیاش، او به محکمترین دستگیره چسبیده. بعد کتاب روبروی مفتی گرفتم، گفتم دلیل شیعه بودن ما اینه، شما چه دلیلی دارید؟ گفت چاییتون رو میل کنین و میوه و خدا حافظون. اصلا هیچ دلیلی ندارن. یعنی بر حقانیت این چهار مذهب هیچ دلیلی ندارن، اما بر حقانیت این مذهب دلیل میخوان. النص و بعد اجتهاد شرف دین رو ببینید، دلیل میخوان. المراجعات رو ببینید، دلیل میخوان. القدیر رو ببینید، دلیل میخوان. 60 جلد ابقات الانوار رو ببینید. هستی شیعه غرق در دلیله. خب اعتقاد در شیعه پر دلیله. چرا به خدا، به قیامت، به فرشتگان، به کتاب، به پیغمبران معتقد بشن؟ به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. تا جلسه بعد. در آیه شریفه 15 مسئله است، 5 داشت مربوط به قلبه. خوشا آنان که الله یارشون بی، که حمد و گل و الله کارشون بی. خوشا آنان که دائم با تو باشن، بهشت جاودان بازارشون بی. بنابر روایات صحیح متین و استوارمون، امشب به دستور پروردگار ارواح 124,000 پیغمبر برای زیارت ابی عبدالله به حرم میان. امشب که شب جمعه است، امام صادق به مسمع کوفی فرمود شما خونتون به کربلا نزدیکه، آیا هر شب جمعه میریم زیارت؟ عرض کرد یا ابن رسول الله، خود شما شبای جمعه ابی عبدالله رو زیارت میکنید؟ فرمود چگونه زیارت نکنم؟ حسینی رو که هر شب جمعه خود پروردگار 70 بار او رو زیارت میکنه. زائر میان، ارواح انبیا میان، حرم میبینن و آینه کاری و گنبد، گلدسته و طلاکاری. اما وقتی خواهر اومد زیارتش، فقط بیابان بود و خاک. بیابان بود و گودو بیابان بود و بدن غرق اصله میخوام صورت تو ببوسم سر تو بالای نیزه زدم میخوام بدن تو ببوسم جای درستی ندارم کسی چون من گل پرپر نبوسی کسی گل را به چشم تر نبوسی کسی چون من گلش نشگفت در خوب کسی گل راز من بهتر نبوسی کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بیسن نبوسی بزم بوس لعل لب نها به آن جایی که پیغمبر نبوسی خدایا اون چه خوبان عالم از زمان دفن ابی عبدالله در اون حرم ملکوتی تا امشب دعا کردن در حد ما و نسل ما مستجاب بگردن هر شری رو از ما دور کن خدایا کسی که نتونسته وعدشو عمل بکنه به حقیقت ابی عبدالله به شکلی که خودت میدونی این مشکلات و این گرانی ها رو این سرگردانی ها رو این ناامیدی ها رو از این مردم خوب شیعه اهل بیت برطرف بفرما خدایا ما همه داریم رنج میبریم از این مشکلات خصوصا ما طلبه ها که خیلی مردم به ما مراجعه دارن دردایی رو میگن مشکلاتی رو میگن که جیگر سوزه خدایا به دست لطفت قلب این مردم رو شفا بده تمام گذشتگان ما مخصوصا شهدا رو غریق رحمت فرما امشب به ما لطف ویژه کن امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده